حسین علیه السلام به نشان ابدیت سال 1375 شب ششم محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء المقربین ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مسلم است که اهمیت یک حقیقت را از دو چیز میشه شناخت، که آیا این حقیقت دارای اهمیت هست یا نیست، اهمیت که دارد در چه درجه است، ارزشی که دارد در چه مرتبه است. یکی از ذات خود اون حقیقته. وقتی که آدم واقعا به ذات نور روشنایی بیندیشد، میگه آقا این یک چیز بسیار با ارزشیه، ما به وسیله نور اجسام را میبینیم، پدیده ها را میبینیم، رنگ ها را میبینیم، همدیگه را میبینیم ذاتن. یعنی توجه شما به خود نور و به ذات نور، این برای شما اثبات میکند که این نور دارای بسیار اهمیتی. یکی هم نظر به مختصات، لوازم و سایر پدیده هاست که از اون شی بروز میکنه، حیات از اونهاست، زندگی از اونهاست. چون حقیقت زندگی اونچنان که هست بر ما مجهول است، مجهول به این معنا، نه اینکه دانش و دانستنی ها در باری زندگی نداریم، خیلی دانستنی داریم، ولی زندگی بالاتر از این دانستنی های ماست. چه کوچک فکر میکنند کسانی که با این معلومات محدود در باری انسان داوری ها به راه می اندازن و از خود هم راضی هستند و گمان می کنن برای بشر سخنی می گویند. با این معلومات محدود ما نمی توانیم حقیقت حیات را درک کنیم. بفهمیم چیست؟ به یک معنا این شعری که از میکنم به یک معنا اشاره به یک مطلب داره. الذی حارت البریت فیه حیوان مستحدث من جمادی، اونی که باعث حیرت تمام انسان هاست این که این زندگی از کدوم پول رد میشه، پول از این جماد میاد اینجور جلوه پیدا میکنه، این همه را حیران گذاشته. البته خوشباوری ها در همه جا هست، خیلی عرض کردم با یک مقدار مطالب محدود، مخصوصا یک خود خوشایند هم باشه، یه مقدار جذابیت هم داشته باشه، آدمی به سرعت درکش و جویندگیش در باری اون حقیقت به پایان میرسد، در صورت که اون حقیقت هیچ چهره ای از خود را نشان نداده است. حیات از این هاست. البته در باری این معنای زندگی، حقیقت زندگی خیلی حرف زده شده، از نظر بیولوژی، از نظر فیزیولوژی، از نظر خود طبیعت این حیات، از نظر آغاز وجودش در این کره خاکی، از نظر لوازمی که از خود بروز داده است، ما نمی توانیم نادیده بگیریم تلاشی را که بشر انجام داده است. اما یا امای کوچکی اینجا داریم، اونید یک و ما زندگی را به عنوان یک پدیده و یک حقیقت برای خودمون مطرح میکنیم، کاری با این نداریم که این حقیقت چه دارد و چه میتواند داشته باشد. چه امکاناتی را از زندگی دارد که متاسفانه غالبا در تاریخ یک بود از او به کانال میفته، حرکت میکنه، به انسان بگویند چه بودی، میگوید این بودم و خداحافظ شما. یک جای تأسفه و با مشاهده این معنا چگونه ایده ای رضایت دارن از معلومات محدود. به هر حال این برای درک این حقیقت و ذات عمرها هم کوتاه، وقتها هم فرصتها هم کم، حوصله ها کم، مکتب خم رنگ رزی هم بسیار رایجه که در یک رساله بنویسه کار تمام بشه، فوق لیسانس شد، دکتر شد، بگیره بره به کارش، یا اگر تحقیق بکنه در باری حیات یه دو سه تا چیزی به دست بیاره و به عنوان تازه مطرح بشه. اما این که این چیست، این چیز یک دفعه تفکیک شده، جدا شده از همه عمقی که در این جهان با آن مربوط هست میشه بحث کرد. الان مثال میزنم که مشکل نباشه. ببینید یک برگ از همین درخت‌ها را میکنیم، ما قیچی میکنیم، میبریم آزمایشگاه، میتونیم در این باره تحقیق داشته باشیم، آزمایشاتی داشته باشیم، تجاربی داشته باشیم، معلوماتی به دست بیاریم در باره این برگ بریده از شاخه. یه علم، یه علم این است که برگ را بشناسیم، اون برگی که متصل است به شاخه ای که متصل است به ساقه ای که متصل است به ریشه ای که متصل است به مواد غذایی زمینی که متصل به منظومه شمسی که متصل به کهکشان ماست که متصل به کیهان بزرگه. این دو مطلب است، این دو شناخته. نمیخواییم بگیم این معرفت دوم باید باشه، نه 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 نه، هرگز برای بشریت همچی پیشنهادی نداریم. دست نگهدار، برگا نشناس مگر موقعی که مشرف بشی به تمام این کیهان بزرگ با این میلیاردها کهکشانش، که بفهمی این برگ به کجاها پیوسته و وابسته است، او وقت اظهار نظر کنی. نه، ما هم حرفی نمیزنیم، اما داریم اون این است که تو که میدانی، توی بشر که میدانی یک جزء در این هستی به تمام معنا مربوط است به تمام هستی، ادعای علم مطلق نکن برادر، برو خدا پیدا بیاموزه، برو کارت انجام بده. در مسئله من اینه، نه این که میخواییم بگوییم برای شناختن یه برد یا برای شناختن یه دونه شن، برای شناختن یه آب باید با فارغ التحصیلی ما از شناخت کیهان بزرگ انجام بگیره، بعد بگیم ما فهمیم که آب چیه، فهمیم که این برگ همیشه. نه، اینو نمیگیم، اما حق داریم با تمام قاطعیت بگوییم تو که در مقابل حقیقتی قرار گرفته ای که وابسته و پیوسته به همه هستیت، حق نداری مطلق بگویی چنین است. یک کلمه نسبی، یک کلمه با نظر به این اضافه کن. خب در اینجا ما برای شناخت عظمت حیات، از وقتی دست ما از حقیقتش کوتاه شد، مخصوصا با نظر به این که برای شناخت حقیقت باید همه کل هستی باید مطرح بشه، متاش ما مجبور میشیم که برای حقیقت یک چیز معین و محدود همی هستی، نه همچه مرزم نیستیم، نه شاید هم نمیتوانیم، ولی خود این نشان میدهد که ما در شناخت این اشیا و این حقایق ادعای مستقل نمیتون بکنیم. حال ما در باری حیات از نظر ارزش ها مستقیم نتونستیم نفوذ کنیم به حقیقت حیات چیه، اما حق داریم بپرسیم که این آثاری که حیات از خودش نشان داده در سر تا سر تاریخ میتواند زندگی را برای شما آشنا بسازد یا نه. یعنی با دیدن گسترش این همه دانش ها می فهمی که حیات خیلی چیز با اهمیتیه یا نه؟ بله. حالا نمیتونیم حقیقت حیات چیش برش کن، هیچ مجبورم نیست. بیدارید یک مثالی از میکنم. توی بیابان میرویم، توی جای میرویم، یک موجودی پیدا، یک چیزی پیدا میکنیم، نمیتونیم حقیقتش چیه. همینجور که داریم میاریم یه وقت نگاه میکنیم میبینیم عجب اکسوارا نشون داد، چه قلیه صافه، یه حالت شیشه‌ای و حالت آینه‌ای داره، صورت ما را نشان داد. یادداشت میکنید این که من الان پیدا کرده ام دارای این خاصیت است که صورت را نشان میده. حالا حقیقتش چه کاری نداریم باش. بعد میبرم زیر سنگی میذارم، سنگی میکوبم به اون، میبینم نخیر مقاومت نشان داد. میگویم این چیز که نمیفهمم حقیقتش چیه خیلی مقاومه. در مقابل چه؟ در مقابل ضربه سنگ. خب دوتا معلوم خوب دست ما اومده، دوتا دانش خوب به دست ما اومده، درباره حقیقتی که درباره چیزی که حقیقت او را نمیدانیم. میاندازیم تو آب محلول نمیشه. میگیم سومین علم ما درباره این چیزی که مجهول است عبارت از این است که در مقابل آب هم مقاومت دارد و محلول نمیشه. و همطوری پیش میریم. از الطاف خداوندی بر بشر این است که شناخت این طوریش رسمیت داره، شاید هم اکثریت شناختاش عمیده که نمیتونیم نفوذ کنیم به حقیقت اشیا و رضا از خواست توی هاش. بیایید درباره حیات این شب این مسئله مطرح کنیم. ما که قدرت نفوذ به حقیقت حیات نداریم، اونم از چه جهات؟ یک دو سه نیست که، از جهاتی ما میتونیم استدلال کنیم که حقیقت حیات برای ما اونچنان که هست روشن نخواهد شد. حالا ادعا زیاد بکن، بذار ادعا بشیم، چه اشکال داره؟ گفت که سخنه، نه استخوانی داره در گرو گیر کنه و نه گمره که میخواد. خب بکن، این هم اینطوری میگه. حقیقت مطلب این است که معلومات ما در این باره ناقص. شما بردارید اون کتاب شخصی را مطالعه کنید که 100% عینکش علمیه. عبارتش این نظرم صفحه 187 یا هم چیزهای دقیقا یادم ایسا حساب نکنید این رقم را. فقط با شناخت مسیر تکامل زندگی است که ما نه فقط جوهر حیات را میفهمیم، بلکه 7 میلیون سوال که درباره زندگی در مقابل ما قرار گرفته است جواب میتوانیم بدهیم. 7 میلیون سوال خیلی کوچک که رو بچه بزنید قهر میکنه. 7 میلیون سوال درباره این نفس که شما میکشید، درباره این احساس که شما میکنید، درباره این که میخواهید حرکت میکنید به طرف خواستتون. 7 میلیون سوال که بنده اینجا نوشتم که و با توجه به این که چرا ماده رو به تکامل آمده به زندگی رسیده و زندگی این مسیر را انتخاب کرده، چرا میشه 7 میلیون و 1 سوالات باید میشه 7 میلیون و 1. بعد آقایان دیدم در صفحات 18 و بعدش دیدم نوشته است که این هم جواب بود نیست، این نظریه تکامل هم درست جواب بود نیست. اوپاری اگر دانشجو دارید تو زود مراجعه کنید. اوپاری حیات طبیعت و منشأ تکامل آن. دیدم ده 23 صفحه دیگه سری همین که نه اونم تفسیر کننده نیست. پس ما با یه حقیقت رو بروسیم برادر، 7 میلیون سال دور برش هست. منتهاش آثارش عظمتهاش ما احساس میکنیم. یک ابوذر غفاری از نظر صدق و ثواب مساوی تاریخ. پس زندگی دارد این را که انسان از مسیر صدق و صفا بسیار بسیار اوج میگیره. یک پشمانیم دیگه، این همه دانش ها گسترش یافت از مار این زندگیه، این همه فداکاری ها در راه عدالت و آزادی مسئولانه، این همه جانبازی ها در راه دفاع از شرف انسانی، این اثبات میکنه که این حیات هر چه هست، بگو 7 میلیون سوال داره من نفهمم، مانعی نیست، هر چه هست این 7 میلیون سوال که دارد ها، این حقیقت که میتواند در دفاع از شرف میلیون ها فداکاری بود. یه وقتی یه عبارتی من نوشته بودم جواب نامه یکی از آیان که خارج بود، نوشته بودم که این آفتابی که ما باهاش روبرو هستیم به همون مقدار قربانیان که تماشا کرده است، به همون مقدار قربانیان که از دفاع از جان به خاک افتاده اند، به همون مقدار اگر بیشتر نباشه قربانیان دفاع از شرف و کرامت را دیده است. این جناب آفتاب. خب اینم یه معلومات به دست ما اومد دیگه، فهمیدیم حیات هر چیه دفاع از ارزشش، دفاع از شخصیتش به قدری است که میتواند این همه قربانی بگیره و همه هم شما امروز این شب شعاره شما چیه اینجا نشستی؟ هیهات من نزله. حالا معلوم شد که جمله امام حسین یعنی که هیهات من نزله و این چی را در اثبات میکنه؟ این اشاره به کدامین استعداد با عظمت انسان ها میدارد؟ هیهات من نزله قد اخذنی بین سلت و زله، هیهات من نزله. بله ما با زندگی آشنا میشیم از راه خواستش، از راه آثارش. شما ببینید یک دفعه با یک جهش روحی این داره ها، حیات اینا داره ها، میخواییم توریسمون قرار بدیم، با یک جهش روحی فوزید ابن عیاض، حکیم سنایی، با یک جهش لحظه ای از منهای بی‌نهایت میکوبه میره به اضافه بی‌نهایت. خب بنویسید اینا رو، بنویسید این انسانه، این حیاته. و ما درباره حیات داستان حسین داریم. برای شناختن این که واقعا این حیات حقیقتش چیه، این حیات عظمتش چیه، ما میتوانیم قربانی، یک قربانی به نام حسین ابن علی ارائه کنیم. بیش از 1000 مجلد کتاب است درباره عظمت و عرشای انسان ها، چون اینا مسلم دارن مورخان که این حادثه به این عظمت در تاریخ دیده نشده. اینا دارن داخلی و خارجی به این عظمت حادثه دیده نشده، به این سختی و با این مقاومت بسیار با کرامت و با شرف و با عزت و با افتخار در مقابل چنین چیزی. خب پس ما میتوانیم از راه حسین ابن علی به شناخت زندگی برسیم، دیگر او را پوچ نگر، پوچ گمان نکنیم، یواش یواش با ارزش حیاتی که داریم و چند سال او را خواهیم داشت و داشته ایم آشنا بشیم که این زندگی قربانی مثل حسین ابن علی داشته است. ولی ولی اگر مقصود از زندگی آن است که بعضی از جوامع دنیا پیش بینی میکنند و دربارش دفاع میکنند که بخورید و بخوابید و لذت بکشید، مرگ نزدیک است، نخیر این مسئله مطرح نیست. اما کیست اون خردمند آقاد چین حرفی را بپذیرد؟ با این همه عظمت که حیات روشانیشان داده شما این را میخواهید بگید ارزش نداره؟ این زندگانی ابراهیم خلیل دیده، این زندگانی موسی بن عمران دیده، اون زندگانی بوده از که یک کلمه خدایی را باز دمی مرده را زنده کرده است. این حیات بود، حیات عیسی بن مریم بوده، این حیات بوده از که پیغمبر آخر زمان محمد مصطفی یک اتفاق، یک اتفاق معدود انسان بی حقوق، بی فرهنگ، بی اقتصاد، بی نظامی، بی سیاسی، یک مقدار ادبیاتی که توش معنای مهمی ما نمی‌بینیم. ادبیات جاهلیت دست دو هست دیگه، ادبیات مخزرم، ادبیات مولد، انزل معنا مهم نیست. الفاظ زیبای پشتر هم قرار گرفته به عنوان سبه معلقه خودش ارائه کرده. در میان این مردم این زنده بوده است که بلنش گفته است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اصل جاودانی برای بشر. پس ما بیاییم اینها را بررسی کنیم، بعد اون وقت میفهمیم که دفاع کننده چه عظمت داره. و اطلاع آدم بشینه از حیات، از زندگی یک شبهی و یک دورنمایی که اون هم به الگوهای خودش تصور کرده است بشینیم صحبت کنیم، ما هرکس با شخصیت‌های احیا کننده بشریت آشنا نخواهیم شد. دقای و روزه این چیه که این طور استادگی بکنه به این جدیت که اگر هدف جدی نبود چنین چهره جدی را بشر در تاریخ نمیدید. خیلی باید هدف جدی باشه، خیلی باید با عظمت باشه. خب مطلب بعدی که باید ما مورد بحث قرار بدهیم اینه که حیات کی میتواند چهره جدی داشت باشه. میخواییم بدونیم که چرا حسین ابن علی برای دفاع از شرف انسانها، برای دفاع از حیات شایسته زندگی، خب حیات در زندانها، زندگی در بدبختیاب زندگیه ولی شایسته زندگی نیست، چرا باید این همه مقاومت بکنید؟ به این شدت کار انجام بده. هزار و الان ببین چقدر سال میگذره، 400 یه خورده کمتر، هر روز در دنیا کتاب های جدیدتر نوشته میشه، هر روز حرکات عالی تری انجام میگیره و هر روز هم تازه تر میشه و تازه تر هم خواهد شد. میخواییم اینا بفهمیم شاید هر کسی که با این مسئله روبروز جواب پیدا نخواهد کرد مگر اینکه امروز فردایی دارد. و سلام، تمام شد. و این سوال به جواب نخواهد رسید و اون فردا در زندگی امروزی من باید مؤثر باشه. و الا آیان بعد یه قیامتی هست، اگر تواصی یه نمازی بخونی یه روزه بگیرید و اشکر که معاد از آن شماست، اما به انسان ها چه می گذرد؟ اما انسان ها در چه حالی هست؟ اما دردهای بشری چیه؟ های من می خواهم برای برداشت این دردها شرکت کنم؟ آیا من در جهالت قوتور نیستم؟ آیا خودخواهی دود از دودمان من در نیاورده؟ آیا من قربانی زبون خودخواهی نیستم؟ آیا زانوهای من در مقابل خودخواهی به زمین ساقط نشده نیفتاده؟ بنابراین ما تمام حواسمون باید جمع بشه در این باره فکر بکنیم که فقط مسئله این نیست که بیایید اینجا یک تسبیح به دست دوم بگیریم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، من چی کارم؟ حق و حقوق من چطور میشه؟ حق و حقوق اون انسانهای دیگه چی میشه؟ واقعا شما میخواهید بی‌نهایت پیدا کنید؟ میخواهید با بی‌نهایت ارتباط پیدا کنید که خدا نامیده میشود؟ که الله نام اون است؟ یک سر بی‌نهایت همینجاست که نشستی اینجا، یک سر بی‌نهایت اینجا، این حاجر و قاهه مشیت الهی هستم. با او کار نداری، مستقیم میخوایی بزنی به کجا؟ بس من چی کارم اینجا؟ تو چی کاره اینجا؟ بنابراین اونهایی که میخواهند بشریت را در زندگی محتاج به دین ندانند، که مسئله بود در قرن 14 و 15 اروپا مربوط به جوامع اسلامی نبودیم. چه واقع اون موقع اتفاق افتاد که اون چه واقع باعث شد که بگن آقا دین را از زندگی دنیوی کنار بکشید و این تعبیر را بیان آوردن که ملکوت از آن من، دنیا از آن قیصر. اینا باید فکر کرد به این نوع مسئله کدوم جامعه ابوذاتی و الا اگر با بگوییم زندگی همینه به طور طبیعی از پدران و مادران ما میاییم به این دنیا، یه مقدار درس میکنیم، فن یاد میگیریم، سنت یاد میگیریم، هنر یاد میگیریم، ازدواج میکنیم، اولاد پیدا میکنیم، با انسانها در ارتباط زندگی شمایی پیدا میکنیم، میگوییم، میخندیم، شکست میخوریم، پیروز میشویم و میرویم. اینشت و بس حسین احتیاج نداشت. این زندگی برای حسین هیچ احتیاج نداشت. همچه خیلی بیپرده باید صحبت کرد. اگر حسین ابن علی رفته بود به ابن زیاد بگوید که نماز شب تا بخون، حسین ابن علی رفته بود چه بگوید به اشعث که آل امیه؟ مسئله این بود که این زندگی بدون مذهب، بدون دین، بدون گرایش های الهی، این زندگی قابل تفسیر نیست. نیست آقایان، نیست. یه وقتی ما با عشق و علاقه این مسئله تغییر می کردم، من با عشق و علاقه، من جایی ندیدم، بارها هم شاید در دانشگاه ها عرض کردم، اینا مکرر من عرض کردم، نه یه بار دوبار، اگر کسی از دوستان دانشجو باشه یا استاد باشه، اگر کسی از دوستان پیدا کرد که قطع نظر کنید از مذهب و برای این زندگی فلسفه پیدا کنید، پیداش اینه اینه اینه، شما را به خدا قسم میدم زود به من خبر بدید. نیستی. و اگر کسی بگوید آقا برای من همین کافیست که چند سباهی در اینجا یه زندگی طبیعی رو بکنم بیرم، ما با اون سخنی نداریم، اونم با ما سخنی نداره. برای یه همچیزی این همه فداکاری ها که از کردم، ولو به شکل شرف انسانی، دفاع از شرف انسانی، این جمعی مذهبی داره. وقتی من ببینم بس قوی و ضعیفه، به من چه شرف انسان؟ کدوم شرف انسان؟ کدوم حیثیت انسان؟ اگر برای من احساس داشت که آقا این زندگی که انسان ها دارن شرفی دارن، حیثیتی دارن، اگر این معنا اثبات نشود، ما در مقابل مکتب این که آقا من قوی هستم تو ضعیف، چه جواب بدی؟ پیدا کنید جواب نداره. و اینها را نمیشه به شوخی گرفت، اینها را نمیشه به عنوان یک مطالب دانشگاهی مطرح کرد. جدیتر از این است که زندگانی، حتی اخیراً دیگه وقت الان اینجا چند لحظه بیشتر نمونده، اینا میخواید الان باشه، بعد در مسئله بعدی از میکنم تکمیل و شاید استدلال به این مسئله، بخشم برای جوانترهام و وقتاً اونهایی که در کادرهای دانشگاهی و رویشون اکادمیکه، یه مطلبی هم اینجا ما مجبوری مطرح کنیم. اونید جمان نکنید، تصور نکنید این مسئله را با این مسیری که حرکت کردیم امشب فقط ارباب ادیان و انبیاء عظام این راه را رفتن، که البته اول اونها رفتن، اول اونها بودن که برای بشریت گفتن اگر بخواید زندگیتون جدی باشه، اولا از خواستش پی ببرید، لوازمش را ببینید، کاربرد این زندگی را ببینید، بعد هم بدانید که اگر زندگی از نظر ماورای طبیعی، از نظر مذهبی آبیاری نشود، هیچ اصلی قابل اثبات نیست، هیچ اصل. این از انبیا داریم. حالا نه دوشا دوش، بلکه به عقیده بنده این است که در ایده مطالب، ولو خود اون حکما و متفکران بزرگ تاریخ ولو هم اسم نزنن. به طور طبیعی اینها دنبال روی ابراهیم انبیا هستن، اگر که اسم نبرن به طور فطری در این راه دارن ناخودآگاه حرکت میکنن، حرفشون مساوی یا تابع و پیرو به حرف انبیاست. حالا دقت کنید، با این حال کفایت نمی کند. اینی باید تا من از کی دارم نقل میکنم؟ از کسی دارم نقل میکنم که الان بحثمون از ذره جاده پرنور انبیا فعلا فارغ شدی، یعنی یه اجمالی از کردیم. حالا میخواییم ببینیم مغزهای بزرگ بشری اونها چه میگوین در این باره. ما کار داریم با این حرفا، نه اینکه اگر این را بیان کردیم مناش نشه اون شخصیت را صد درصد قبول داریم، ممکنش باهات جاش باشه. همیشه این را آیان در ذهن داشته باشه، معنای که از یک مطلب از یک بزرگی ما مطلب نقل میکنیم، یعنی اون مطلب از در دلایل پیش افلاطونه. چرا از افلاطون نقل کردیم؟ برای اینکه تمام فیلسوفان اجتماعی و فیلسوفان سیاسی و فیلسوفان که در زندگی اجتماعی انسانهای زارزر کردن گفتن نوشته های افلاطون الان هم زنده است در این مسئله، الان هم زنده است. دارم که تا کتاب جمهوریه افلاطون هست همه کتاب را بشورید با آن زنده است. اکثرش این مورد اتفاق شرق و غربه، عبارتش را دقت کنید، خیلی دقت کنید. این ما حاصل فلسفه افلاطون است در تعلیم و تربیت و علوم سیاسی. ما این حال کفایت نمی کند جدا کردن نفوس کودکان از اون که پاکی آنان را آلوده بسازد، کافی نیست که مثلا نگذاریم دروغ بگه، بچه دروغ نبود، کافی نیست. پسرم حرف زشت نزد، پسرم خودکار بال تو نیست، این کافی نیست. و نیز کفایت نمی کند که عقول کودکان را با نور علم روشن بسازی، اگر چه لازمه ولی کافی نیست. و به وسیله پند و نصیحت و زدن مثال ها فضیلت را برای آنان قابل پذیرش بسازی. بلکه بالاتر از اینها لازم است که اصول دین را که طبیعت در دلهای آنان به ودیعت نهاده است در درون آنان رویانده شود. اون اصول دین که عقاید نیرومندی از اونها بروز می کند که انسان را با خدا مربوط می سازد. خداست اول، خداست وسط، خداست آخر همه کائنات، خداست مقیاس دادگر برای مردمی که آفریده است در همه اشیاء، و ایمان به وجود او اساس همه قوانین است. تو درباره انسان چند نفر جملات ماهای گفته، یکیش افلاطون، همه میدونن اینجا. دقت کنید، ایمان به وجود او اساس همه قوانین است. این است عقاید با عظمت و ضروری که بایستی ملاک تربیت فرهنگی فرزندان قرار بگیرد، اگر گرایش های الهی برای زندگی دنیوی ما لازم نبود نفران نمیزدیم. من از ایده از غربی ها دیدم که افلاطون یعنی تاریخ غرب. اگر کسی میخواد غرب را بفهمه، تاریخ افلاطون را بشناسه، غرب را شناخته. من درست کردم نه این مطالبشون موافق مطالب انبیاس ما هم میپذیریم. این از اون عقاید با عظمت که اگر قانون گذار، میدونید که مادر ایشون پدر مادر یک سولون، پدر مادرش سولون قانون گذار یونان هم بود، اون کتابی هم به نام قانون داره. این از اون عقاید با عظمت که اگر قانونگذار انسانی حکیم باشد، با همه وسائل ملایم و جدی در نفوس شهروندان باید جایگیر بسازد. بله، اگر قانونگذار حکیم باشد. این عقاید به همون اندازه که ساده است مفید است. این عقاید به چه موضوع اساسی، به چه معتقد اساسی برمیگردد؟ الله نظاره او بر هستی، دادگری مطلق او که هیچ تمایلی راه به اون ندارد. خب جناب افلاطون، اگر ما این عقاید را به فرزندانمون تبدیل میکردیم در دلهاشون، آبیاری چون در دلهاشون هست، آبیار نکردیم چه میشه؟ بدون این عقاید انسان در این دنیا هنگامی که تسلیم تمایلات و تاریکی های شهوات و نادانی های خود میگردد، در میان امواج تصادف ها گم خواهد شد. مخزن در آن شاید میتونیم بگیم 2400 سال بیشتر ها، تقریبا مطالب امروزیات دور همین ها، که اگر یک اصولی برای زندگی مطرح نشه، مثلا جنبه فوق زندگی طبیعی، آقا چیکار میکنی؟ خب دیگه بله، چون که به این جهت که فلان، تمام این قضایا بالاخره میخوره به تصادف. الله اکبر، علت نمیشه بیان کنه. من از شما خواهش کنم میخوره جدی فکر کنید ببین چی میگه. بله خب، برای چی به این دنیا خب آمدیم دیگه؟ یه دیگه هم بهش میچسبونه. خب چی میشه؟ میرویم دیگه. آیا تکلیفی درباره انسانها دارید؟ نمیدانم دیگه، همش میشه تصادف. چه اصیلی هست اگر این عقاید در درون انسانها نروید و به صورت اون صورت فعال در نیاید، زندگی او در تصادف ها گم خواهد شد. اون انسان منکر خیشتر است مادامی که نمیداند از کجا آمده است و کیست اون ایدئال مقدس که باید نفس خود را برای پیروی و تکیه بر اون ریاضت بدهد و برای دولت حسب سیاسی ارسطو ریشش اینجاست و برای دولت مادامی که به این قاعده متمرکز نشود، هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد. در طول تاریخ هم دیدیم دیگه، یعنی اون شیطانی که جامعه را دارن اداره میکنن به عنوان سیاست مدار، به عنوان حاکم، به عنوان دولت، به عنوان پیشتاز، اگر خودش به این عقاید معتقد نباشه، معتقد نباشه، چیزی نمیتونه به جامعه بده، نمیتونه این سه تا بذر اساسی که حکمت وجود اینها بسته بر این است در دلها برویاند و شهروندان را از زندگی حقیقی برخوردار بسازد. چقدر اوج داره حرف میزنه. من میگم از اون موقع اگر بشر مستقیما در تفکرات علوم انسانی فکر میکرد به کجا میرسید؟ از اون موقع این حرفا زده شده الان 2400 سال بیشتره، دقیقا یادم 400 سال، شما اینجور تصور بفرمایید، در حدود 400 سال پیش از میلاد، اینا یه نفر اونجا بنویسه 400 سال پیش از، در حدود 400 سال پیش از میلاد، بعد تا میلاد 400 سال، بعد از میلاد تا تولد پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، یا به اصطلاح 580 سال، اونم بنویسید. بعد اون وقت الان 1400 و چند؟ 1417. آه اینو بگویید چقدر شد؟
2490.
در همین چیز کردم. از 2400 سال پیش جناب بشر که این ادوار زدی کو تکامل کو چه باعث شده این علوم انسانی اینقدر در جا بذاره که این حرف 2400 سال پیش شده و و الان واقعا کیدتاوری انسان بگوید که در یکی از بزرگترین کشورهای دنیا از حاطیری که اونجا بحث میکردیم گفتن علوم انسانی پشت صحنه است. بخوری من نبود نه خب اینطور میشه. این اگر واقعا حرکت کاملی بود الان میبایست بشر واقعا در از شبه زندگی ایدئال قدم بزنه. دقت کن و برای دولت مادامی که به این قاعده یعنی تکیه بر سه اصل بزرگ برای شهروندان الله و نظار او بر هستی و دادگری مطلق او که هیچ تمایل راه به اون ندارد هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد. چرا؟ استدلال. زیرا عدالت که برپا دارنده حیات دولت و نظام آن است به جریان نمی افتد مگر از طرف خداوندی که عدالت با جوهر ابدی او متحد است. مطلب بگی، حرف بزنی، جستجو کن، جستجو کن، جستجو، گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو. و الا با چند تا کلمه خوش آید شرح سر اون شکنج زلفیار مو به مو کن، مو به مو کن، مو به مو. روبه های و هوی بزم کوی یار های هو کن، های هو کن، های هو. بنگهی از خود منی والودگی شستشو کن تا تو کلت نروار راه پیدا کنه. بنگهی از خود منی والودگی شستشو کن، شستشو کن، شستشو. ای خدا این نهر جان را از هوس رفت و رو کن، رفت و رو کن، رفت و رو. ونگه از دریای علمت سوی جان جو به جو کن، جو به جو کن، جو به جو. گر نخواهی خود فراموشت شود، نمیخواهی به قرن در قرن از خود بیگانگی واقعا از خود بیگانه شوی، گر نخواهی خود فراموشت شود یاد او کن، یاد او کن، یاد او. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید از آنان که خدا را فراموش کردن، نتیجه این فراموشی خدا فراموشی خیشتن شد. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنقا. خب این شب تا اینجا بس باشه و از خداوند متعال بخواهیم که این نعمت عظمای مشاهده سالی دیگر از عمر ما را به ما عنایت فرمود که بار دیگر با نشانه ابدیت و این که این هستی و این حیات خیلی هدف جدی دارد و اون چهره مبارک حسین است به ما قسمت و روزی فرمود. شکرگزارش باشید آقایان، شکرگزار باشید، سپاسگزارش باشید. سال دیگر را چه می داند حیات، یا کجا رفت اون که با ما بود پار. سال دیگر را چه می داند حیات، یا کجا رفت اون که با ما بود پار. دیر و زود این شکل و شخص نازنی دن و خاکش کبار. یک سال دیگر این آیت فرمود، ما را بار دیگر با معشوق حقیقی خودمان حسین ابن علی فرزند فاطمه بار دیگر به یاد ما را دور هم جمع کرد. خدایا شکرگزارت هستیم، خدایا ثنایت میگوییم. پروردگارا اعتراف به نقصان شکر، اعتراف به ناتوانی از شکر خودمون را همواره به پیشگاه تو تقدیم میدانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.